دوم اردیبهشت 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه صادقی، فاضل معاصر، بحثمون در بله معنای چهارم از معانی که شیخ برای اصل گفته بود تمام شد. حالا میرسیم به معنای قول علامه. جناب علامه در تذکره و در قواعد، دو تا کتابش، تذکره 11 صفحه 5، قواعد 264، می‌فرماید که لا یخرج من هذا الاصل، یعنی اصل لزوم در ب، لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، با دو تا چیز ما از این اصل لزوم خارج می‌شویم. یک، ثبوت خیار، یعنی اگر خیار ثابت شد در یه بیعی دیگه اون بیع لازم از ناحیه ذوالخیار لازم نیست. او ظهور عیب، یا اینکه عیبی ظاهر بشه، یعنی در ثمن یا در مثمن یه عیب ظاهر بشه. اگر در ثمن یا مثمن عیبی ظاهر شد اونم بیع دیگه لازم نیست. این فرمایش علامه. اون وقت به جناب علامه اشکال کرده ام. ثبوت خیار رو گفتی، او ظهور عیب، ظهور عیب رو بهش داری عکس میکنی. خب عیبم خودش چیه؟ خودش یکی از خیارات. یه وقتی گفتی ثبوت خیار، خب عیبم تو دلشه، چون عیبم یکی از خیارات دیگه، ما خیار عیبم داریم. خب پس بنابراین او ظهور عیب تو دل ثبوت خیار هست. پس چرا میگوی الا به امرین؟ ببینید تصریح میکنه، الا به امرین، ثبوت خیار او ظهور عیب. این ظهور عیبی که داری میگوی به چه مناسبت است که داری؟ خب ظهور عیب که همون خیار عیب میشه، خیار عیب تو دل خیاره. پس باید بگوی الا به امر واحد و هو ثبوت خیار. چرا این را علامه که یه فقیه بزرگ شیعی قرن هشتمه متوفای 726 هجری دارد ظهور عیب را عطف میکند به ثبوت خیار؟ که بی همه جا لازم است، از این لزوم خارج نمیشیم مگر با دوتا امر، ثبوت خیار یک. خب این درست، او ظهور عیب. این او ظهور عیب چجوری عطف شده به ثبوت خیار؟
بی نمیدونه عیب باشه داره از داره بعض خوبار هم میدونه مثلا هزار در خیاری به میگم میگم یه نصر از انفر درست نبوده. این خیارات در ثبوت بگیم این از خیاره این خیاره با... نه ثبوت اصلا این بگیم محقق نمیشه تو نمیشه در ای. حالا این بحثش بعدا میام.
بسیار خوب، این بحث این بحث این وجه فاضل معاصر، وجهش را ایشون فرمود. ببینیم به غیر از فاضل معاصر از فقها چه می‌فرمایند در وجه این کلام علام. وجه اول که حالا دیگه ما با اجازه از فاضل معاصر این رو میگم، وجه اول ولی ایشون وجه اول رو بیان کردن، فرمایش خودش. وجه اول مال محقق کرکیست. ثانی میگد آقا این عطف خاص بر عام، یا آقا بل خیار عیبم یکی از خیارات، ظهور عیب یکی از خیارات. بنابراین عطف خاص بر عام است. هست که من بگم ظهر همه ی آقایون سادات تشریف بیارن فلان جا، بعد بگم میدون شاه مثلا تشریف بیارن، خب بعد بگم چه آقای شفتی شما هم تشریف بیارن، میشه ذکر خاص بعد آن. آقای شفتی داخل سادات هستن، این ذکر خاص نه یعنی بله سادات از علما خارج. وجهش هم همین است، به خاطر این که سادات حالا دیگه
علم،
بله سادات در قرون اولیه دنبال علم نبوده، دنبال حکومت بود، ولذا سادات حسنی رو دارید، سادات حسینی رو دارید، ساداتی که
علم تو قلبشون به صورت قیام نور واقع شده.
همینه که شما سادات در قرون اولیه چون احساس میکردن حقی از اونا غصب شده است، به دنبال برگردوندن حق مقصود خودشون بودن، ولذا اون مثلا مقاتل و طالبیین رو ببینید، اینا همه قیام های ساداته که هر نقطه یکیشون قیام میکرد برای اینکه حقشون رو برگردونن و کشته میشدند و از بین میرفتند. یه دو قرن سه قرن حواسشون تو این قصه بود، بعد دیدن فایده ای نداره و اون حق رفته باز نمیگردن، از اون به بعد آمدن وارد درس شد. لذا ما سادات را در دو سه قرن اولیه اسلام جزو شخصیت های علمی نداریم. حتی پسران ائمه بعضیشون، حتی دیشب مثلا یه روایت می نوشتم اسحاق ابن موسی پسر بله موسی ابن جعفر است، ما مقانی می نویسد براش امامی یون مجهول اسحاق ابن موسی پسر، روایت هم نقل میکند، میگه ان اخی و امی ان ابی عبدالله علیه السلام، تو کافی نگاه کنید، ولی تو کافی شریفه میگه از امی یعنی علی ابن جعفر و اخی یعنی امام رضا، میگه هم اخی امام رضا هم امی علی ابن جعفر هر دو نقل میکنن از امام صادق، توجه میکنه راویست روات هم ازش نقل کردن اما هیچ شرح حالی با ازش نداره، می نویسد امامی یون مجهول یعنی امامزاده است، پسر موسی بن جعفر است، اما هیچ شخصیت علمی که بروزی ظهوری داشته باشد نیست. برای اون که میگم برای سلامتی سادات علمای عطف به اون قرونه اولیه است که استصحاب میکنن که شخصیت های علمی خب بیام سر داستان بر محقق کرکی میگد عطف خاص بر عام. خیلی خوب، ممکنه شما بگون خب این خاص چه خصوصیتی دارد که بعد عام ذکرش میکنیم، و اگر گفتیم سادات بیان و آقای شفتی، آقای شفتی باید یه خصوصیتی داشته باشن که جدا ذکر شده هم، میگون بله خصوصیت وجود دارد و اون خصوصیت این است که تنها خیاریست خیار عیب که شما هم میتوانید معامله رو فسخ کنید، هم حق گرفتن چه دارید؟ عرش. در بقیه خیارات عرش وجود نداره، فقط شما حق چه دارید؟ فسخ. میخوای فسخ کن؟ میخوای نکن. اما در خیار عیب دو تا کار خیار دارید، میتوانی فسخ بکنی معامله رو؟ میتونی فسخ نکنی، عرش بگیری. و و این تنها خیاریست که عرش درش ثابته. بنابراین چون تنها خیاریست که درش عرش ثابته است، پس یه تفاوتی با بقیه خیارا داره. لذا ذکر خاص بعد از عامه. این فرمایش محقق کرکی شیخ انصاری بهش اشکال میکن، میگه محقق کرکی این حرف شما صحیح نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که علامه نگفته است اسباب خیار. اگر گفته بود لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین اسباب خیار، خب یکی از اسباب خیارم چیه؟ ظهور عیب است. بنابراین میشد ذکر خاص بعد از عام. اما نگفته است که اسباب خیار معطوف علیه بر ظهور عیب خود خیار است، نه اسباب خیار. وقتی خود خیار شد، بنابراین شما معطوف بر خود خیار نمیتواند سبب خیار باشد، چون ظهور عیب سبب خیار عیب است. علامه میگه لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین ثبوت الخیار. پس مستثنای اول خود خیار شد، او ظهور عیب. ظهور عیب سبب خیار. اگر گفته بود لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین که چی؟ از سبب خیار باشد و بعد ظهور عیب را عطف میکرد. بله، ظهور عیبم یکی از اسباب خیاراته، اما خود خیار را گفته. وقتی که خود خیار را گفته است، سبب خیار را بخواهد بهش عطف بکنه، این دوتا متقایران میشن، ذکر خاص بعد عام دیگه نمیشن، چون اول خود خیار رو گفت بعد سبب یکی از این خیارات رو گفته است. پس بنابراین فرمایش محقق کرکی درست نمیشه. این رد شیخ در مکاسب بر فرمایش محقق کرکی. وجه دوم فرمایش خود شیخ انصاری است. شیخ میگه حالا که حرف کرکی درست نشد، ما برای شما میگم خیار عیب از بقیه خیارات یه فرقی با بقیه خیارات داره، به این که بقیه خیارات خیار است نسبت به جمیع و خیار عیب خیار است نسبت به مجموع. یعنی چی جمیع و مجموع؟ لغز میخوام بگم؟ نه، نگاه کنه. یعنی رد در بقیه خیارات برای جمیع سمن است. یعنی تو همه خیارات شما یا معامله رو حق فسخ داری دیگه، یا فسخ میکنی یا نمیکنی. فسخ کردی چقدر پول ادا میگیری؟ همشو میگیری. نکردی هم که هیچ. اما در خیار عیب شما اگر بخوای عرش بگیری چقدر از پول ادو پس میگیری؟ احسن. ما به تفاوت بین معیب و سالم را، اون ما به تفاوت را نسبت سنجی میکنی، میبریش در سمن، اون مقدار از سمن رو چه میکنی؟ پس میگیری. پس در خیار عیب شما نسبت به مجموع سمن درصدی که ما به تفاوت بین معیب و سالم است، اون درصد رو پس میگیری. پس اینا با هم فرق داشت. در بقیه خیارات تمام سمن رو میگیری، شد خیار است نسبت به جمیع سمن. در خیار عیب نسبت به مجموع است. یعنی چی؟ یعنی بین صحیح و معیب رو یه نسبت میگیری، معیوبش 20% ارزون تره نسبت به صحیحش. حالا که معیوب 20% ارزون تره، شما از جمعی از مجموع سمن چقدرشو باید بگیری؟ 20%. 20%شو به عنوان چی؟ به عنوان عرش میتوانی که بگیری. بنابراین میگه چون خیار عیب این خصوصیت رو دارد که بقیه خیارات ندارد، خیار عیب رو جدا ذکر کرده است. اینم فرمایش خود شیخ. چرا دیگه؟ خب ببینیم داستان چیه. آیا دوتا خارج میکند شما رو از لزوم یا یکی؟ و اگر یکیست پس چرا این دومی رو ذکر کرده است؟ این جوابم قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون فیما بعد آقای صادقی خواهد آمد که عرش، اونی که به عنوان عرش شما پس میگیرید، عرش جزء حقیقی از سمن نیست. عرش عبارت است از قرامتی که کسی که سر شما کلا گذاشته و جنس معیوب رو به عنوان جنس صحیح به شما داده است، این را باید قرامت بکشه. بنابراین ما در خیار عیب دو تا حق داریم، یه حق فسخ معامله مثل بقیه خیارات، حق دوم اخذ غرامت است. این اخذ غرامت غیر این است که شما بگون اینی که برمیگردد جزئی از سمن است. نه، اینی که برمیگردد جزئی از سمن نیست، اینی که برمیگردد غرامت است که شما از اون شخص میگیرید. و این انشالله فیما بعد که آقای صادقی میگه همیشه حواله میدین به فیما بعد، اینم یه حواله، توضیحش خواهد آمد تو عرش. پس این فرمایش شیخ هم تمام نمیشه. ما جزئی از سمن رو پس نمیگیریم، غرامت رو پس میگیریم. وجه سوم فرمایش آیا شیخ ممدوسین. آیا شیخ ممدوسین میگه چرا دوتا گفته؟ می فرماید خیارات آقا دو قسمه. یه سری خیاراتی داریم که ابتداءً متعلق آن فسخ عقد و امضای عقد، یعنی وقتی خیار بهش تعلق گرفت، متعلق خیار عبارت است از فسخ عقد یا امضای عقد. خیلی خوب. اما خیار عیب اینجور نیست. متعلق خیار عیب ابتداءً رد عیبه، یعنی اونی که خیار عیب بهش تعلق میگیره به فسخ عقد نیست، به رد عیبه. یعنی شما میتونی عین رو برگردونی. مثل جواز در هبه. شما در هبه وقتی که هبه رو میگن عقد جایزه، یعنی میتونی چیکار کنی؟ یعنی میتونی مالی رو که موهوب کرده ای برش کرد. در خیار عیبم مال رد میشد، عین رد میشد. آقای عاشق ممدوسین میگه این فقط مختص به خیار عیبه. وقتی این مختص به خیار عیب است، بنابراین خیار عیب اعمالش منوط است به بقای چی؟ عین. باید عین باقی باشه. اگر عینو خورده رفته، عین از بین رفته است، دیگه خیاری وجود نداره. در حالی که تو بقیه خیارات هست. توجه میکنه؟ بنابراین این عنوان خیار عیب مختص است به صورت بقای عین و ابتداعا تعلق گرفته است به حق رد عین. ولو شما وقتی عین رو برمیگردونید به صاحبش، لازمه اون چیه؟ نه، عین رو برگردونید. وقتی عین رو برمیگردونید لازمش این است که عقد خود به خود دیگه چه میشه؟ فسخ میشه دیگه، عقد منحل میشه. اما ببینید شیخ محمد حسینی رو میگه، میگه خیارات دیگه صاف تعلق میگیرد به فسخ معامله، میگه معامله رو میتونید فسخ کنید. در خیار عیب نمیگه متعلقش فسخ معامله نیست، متعلقش رد عین، میگه عین رو باید برگرد. بله وقتی عین برگردون دوشه معامله فسخ میشه. اما اگه شما عین رو نداری که برگردونی چه میشن؟ دیگه نمیتونی خیار خودت رو اعمال کنی. توجه میکنید؟ عینی نیست که بعد نمیتونی معامله رو فسخش کنی. بنابراین خیار عیب به رد عین تعلق میگیرد، اگرچه لازمه یه رد عین اگر بتوانی رد عین رو بکنی معامله فسخ میشن. پس متعلق خیارات و متعلق خیار عیب با هم تفاوت پیدا کرد. این فرم آقای عثمان دوسین میگه فرقش اینه. به همین خاطر عیب رو جدا ذکر کرده، چون متعلقش از بقیه خیارات تفاوت داره. اینم فرمایش آقای عاشق مندوسین، حاشیه مکاسه جلد 4 صفحه 23. میگم آقای عاشق مندوسین، این فرمایش شما فرمایشی است که خود جناب علامه حلی راضی به این فرمایش نمی‌شود. چرا؟ به خاطری که علامه در بحث عیب تو تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 80 می‌فرماید که اصل در سمن و مسمن سلامت است از عیوب و بی از متبایعین مبنی بر این اصل واقع می شود. پس سلامت شرط ضمنی عقد است. اگر معلوم باشد یکی از عوضین معیب است، با خیار عیب جبرانش می شود. خیار عیب بین فسخ عقد است و امضای عقد. این همین فرمایش فاضل معاصر بود دیگه. شما همین رو می‌خواستین بگو؟ علامه حلی هم تبعیت کرد از فاضل معاصر. یه بار دیگه بگم ایشون هم همین رو گفت. میگم آقای جناب آقای عاشق‌محمد حسین رضوان الهی بر شما، فرمایش شما رو اگر قبول کنیم که متعلق خیار عیب چیه؟ رد عین است. و متعلق بقیه خیارات چیه؟ فسخ معامله هست. این فرمایش هاشمند حسین بود. لذا گفت چون اینا در متعلق فرق دارن اینا جدا ذکر کرد. خیلی خوب. میگم آقای هاشمند حسین، خب این فرمایش شما رو خود علامه قبول نداره که متعلق خیار عیب عبارت است از رد عین، قبول نداره. چرا؟ چون تو بحث عیب میگد، یه بار دیگه نگاه کنید آخرشو میخونم، میگد وقتی یکی از دوتا عوضین معیب در آمد جبران عیب میشود با خیار عیب. چجوری جبران عیب میشود؟ بین الفسخ و امضاء العقد. بین الفسخ و امضاء العقد یعنی متعلق خیار عیب را دارد چی میگیره؟ خود عقد میگیره که میخوای عقد رو بذار باشه، میخوای عقد رو فسخش بکن، در حالی که شما داری متعلق خیار عیب را رد عین میگیری. خود علامه متعلق خیار عیب را عقد میدونه. توجه فرمودید؟ پس فرمایش شما صحیح. اگر این اختلاف باشه، بله درسته. چرا؟ لکن متعلق خیار عیب چیست؟ اینجا حالا الان نگفته، الان نگفته، الان داریم نه یکیشو دارد میگه. شاهد من اینه که متعلق خیار ای در کلام علامه خود عقده. میگه میخوای فسخش کو؟ میخوای فسخش نکن. خب اما آقای عاشق مندوسین میگه متعلق خیار عیب رد عینه. علامه اینو نمیگن. علامه متعلق خیار فسخ را هم مثل بقیه خیارات عقد میدونن. میخوای عقد نگردار، میخوای عقد و فسخش کن. توجه فرمودید؟ پس این فرمایش آقای عاشق مندوسین با کلام علامه جور در نمیاد. لذا علامه این توجیه را اگر بخواد آقای عاشق مندوسین بکند، این توجیهی است که لا یرضا بهی بها صاحبه. صاحب کلام به این توجیه راضی نیست. این اولا. ثانیا این که پس بنابراین خیلی خوب با فرمایش علامه تناسب ندارد، مضافاً به این که ما اگر روایات خیار عیب رو ببینیم، بله تو بعضیش دارد که لهو رد العین. میگه وقتی مال معیب در آمد، برای اونی که مالش معیب شده میتواند چه کند؟ رد عین کند. این رد عین با فرمایش محقق اصفهانی از همین جا استفاده کرد که متعلق خیار عیب رد عین. بله تو بعض روایات داریم که رد عین است، اما از اون طرف روایات دیگری هم داریم در خیار عیب که تو اون روایت مثل معتبره زراره میگد ان ابی جعفر علیه السلام قال ایما رجل نشترا شیئا و بهی عیب و عوار. تا اونجایی که میگد یمزی علیه البیع، میگه اگر عیب داره میتواند دو تا کار بکنه، عدم مزی بی و یمزی علیه البیع. یعنی میتواند فسخ بکنه، میتواند با همون عیب چی کار کند؟ قبول کند و درخواست چی کند؟ درخواست عرش کند. توجه کردی؟ خب اگرچه اون روایت که آقای عاشقان دوسین میگد لهو رد العین، ما اونو داریم، اینم داریم که میگه یمزی علیه البی، نقطه مقابل یمزی علیه البی یعنی چی؟ یعنی عدم و مزی البی. خب مزی بی و عدم مزی بی یعنی متعلق خیار عیب میشد چی؟ همون عقد. میخواد عقد رو نگردارد، میخواد عقد رو فسخ کنه. بنابراین متعلق خیار عیبم با متعلق بقیه خیارات یکیست، همون فسخ است. میخواد عقد رو نگر میداره، میخواد عقد رو نگر نمیداره. عقد رو نگر نداشت فسخ میکنه، تمام ثمن رو میده. عقد رو نگر داشت میتواند درخواست چه کنه؟ قرامت کنه، عرش بگیره. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین ما میگم فرمایش آقای عاشق مندوسین قطع نظر از تنافیش با کلام علامه هلی که با بیان ایشون سازگار نیست، با خود متون روایات هم سازگار نیست و خیار عیبم متعلقش مثل بقیه خیارات نفس عقد بیع است. میخواد عقد و نگر دارد، میخواد عقد و نگر ندارد. پس بیان آقای شیخ محمد حسین رضوان الله تعالی علیه هم تموم نشد. بیام بیان آقای نائینی. آقای نائینی فرمودند منیت الطالب جلد 3 صفحه 7 مرحوم آیت الله خویی شاگردشون هم قبول کرد که وجهش چیست که علامه دوجا فرموده، می فرماید که کلام این بود که علامه گفته است از این لزوم خارج نمی شویم الا به امرین، ثبوت خیار یا ظهور عیب. چرا ظهور عیب رو جدا کرده؟ آقای نائینی می فرمایند و آقای خویی هم تلقیه به قبول می کنند به این که اصالت اللزوم در بی دو تا نکته رو می گه. نکته اول این که طرفین متعهد به بقاء بر این معامله هستند و طرفین متعهدن که فسقش نکنن و خیار یا احتیاج به جعل شارع دارد مثل خیار حیوان، خیار مجلس، یا خیار احتیاج دارد به جعل متعاقدین او عهده ما، یعنی یا خداشون برای خودشون جعل خیار بکنه یا دوتایشون یا یکیشون یا جعل شرعی. درست شد؟ پس معنای اول از لزوم طرفین متعهد به بقاء این معامله هستند. خب دو این که هر کدوم از عوضین، اینم آقای فاضل معاصر بازم فرمایشی شما، هر کدوم از عوضین در مقابل عوض دیگر قرار دارد و این عوضین باید بلا زیادتن او نقصان باشد، یعنی عوضین سمن و مسمن نه درش زیادتی باید باشد نه نقصان باید باشه. بنابراین هیچ کدوم از طرفین نه مطالبه مازاد میتوند بکنه، جنس فروخته 10 میلیون، حالا میگه 12 میلیون بده، نمیشه. ها کذا اگر طرفم 8 میلیون بده اونم نمیشه. پس نه مطالبه مازاد میتوند بکنه، نه طرف میتوند با نقصان بده. حالا همونجور که تو سمن داستان اینه، فرش 12 متری فروخته، خیلی خوب، حالا 9 متری میخواد تحویل بده، میشد؟ نمیشد. 16 متری طرف میگه بده به جا 12 متری، اونم نمیشه. همونی که عوضینی که در عقد روش توافق شده است همون بدون زیادتی و نقصان باید رد و بدل بشه. اینم یه جهت دیگر لزومه. متوجه شدید؟ پس لزوم دو تا مطلب بود. وقتی میگیم یه عقد لازمه، اصل در بی لزومه، اصل در بی لزوم است، یعنی این که دو تا مطلب، یک کسی حق فسخ نداره الا خیار یا شرعی باشد یا به جعل اطراف. در فرضی که خیار نباشد کسی حق فسخ نداره. دو نکته دومش این که سمن و مسمن باید کامل باشد، عوضین مقابل هم واقع میشن. همون جور که پولو کامل میدهد جنسم شما باید چی بدی؟ کامل بدی. اگر جنس رو ناقص دادی درست نیست. همونجور که اگه پول رو ناقص بده قبول نمی کن. در جا فرموده؟ اینم جهت دومش. حالا آقای نائینی میگن خیار عیب وقتی پیدا بشود، ظاهر بشد مال معیبه، هر دوتا جهت از بین می رود. درست شد؟ موجب میشد شما از هر دو جهت رفعیت کنید. اما جهت اول این که فسخ، حق فسخ کسی ندارد در جایی که چه باشد؟ در جایی که مال سالم باشد. اما وقتی مال معیب شد خیار عیب هست دیگه، چون گفتیم وقتی کسی حق فسخ ندارد مگر خیار ثابت می شود و خیار با عیب، خیار عیب ثابت می شود. پس حق دیگه لزوم از این جهت که حق فسخ ندارد از بین رفت، حق فسخ پیدا میکنه. از حیث جهت دوم هم از بین میرد. از حیث جهت دوم این بود که باید سمن و مسمن عوضن هر دو سالم و بی نقص باشه، نه زیادتی داشته باشن نه نقصانی داشته باشن. این جهت هم از بین میرد. این جهت چجور از بین میرد؟ این جهت از بین میرد چون وقتی مسمن مبی ناقص شد عرش ثابت میشه، میتواند که عرش بگیرد به خلاف بقیه خیارات. در بقیه خیارات اگر خیار بیاد فقط جهت اولا را از بین میبرد، فقط حق فسخ ثابت میشه. اما در خیار ای علاوه بر این که جهت اولا که حق فسخ ثابت میشد، حق عرش هم ثابت میشد، یعنی جهت ثانیه هم از بین میرد، ناقصه. وقتی ناقصه و وقت میتواند که عرش بگیرد. و این سر این است که جناب علامه خیار عیب رو در مقابل بقیه خیارات جدا کرد. این فرمایش آقای نائینی و تبعه آیت الله خویی رحمت الله علیه ما. میگم دو بزرگوار، اگر شما در کلمات جناب علامه تأمل کنید این مطلبم تمام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه علامه می‌فرماید همه خیارات تشریع شده است برای خروج از اصالت و لزوم. دو جهت و اینایی که شما فرمودید در کلام علامه نیست. علامه خیارات را تشریع می‌داند که تشریع شده است برای خروج از اصالت و لزوم، نه به خاطر وجود جهتین در خیار عیب که در خیار عیب دو جهت است. اونم مثل بقیه خیارات میگد لزوم معامله از بین میرد. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت اللزوم در مقابل اصالت الجواز. شما یه لزوم دارید یه جواز دارید، نه بیشتر. عقد یا لازم است یا جایز است. جواز یا به تعبد از شارع است، مثل جواز در عقد هبه که عقد هبه جایز است، عقد وکالت چی؟ جایز است. پس جواز یا به تعبد از ناحیه شارع میشه یا جواز به حق است نه به حکم. کدوم جواز به حق است؟ جواز خیاری، جوازی که از ناحیه خیارات عارض معاملات بشه. کسی که صاحب این خیار است چه دارد؟ حق فسخ معامله را دارد، حق فسخ معامله را دارد. حکم شارع حکم نمی کنه معامله باطل، حق بهش میده. تو حق داری معامله ای رو که کرده ای چون صاحب خیاری فسخ کنی. حالا که حق داری میخوای فسخ بکن، میخوای فسخ نکن. توجه فرمودید؟ ما کلام علامه رو نگاه بکنیم، علامه به غیر از این مورد که لزوم در مقابل جواز است هیچ مطلب دیگری نداره. پس نمیتونیم به علامه نسبت بدهیم که علامه دو جهت لحاظ میکند در لزوم و این دو جهت هر دو تاش تو خیار عیبه، تو بقیه خیارات فقط یکیش است، برابر این فرق گذاشته است. الان باید اینو قبول داشته باشه که دو جهت در لزوم هست. کلمات علامه رو که میبینیم از کلمات علامه استفاده دو جهت در لزوم نمیشه. پس این فارق در کلام علامه نمیشه. چه بگوییم؟ میگم آقا تموم کنم یخت آقایون بله تحمل کنن تا تموم دیگه تکرار نشه. میگم آقا اینی که علامه این دوتا رو از هم جدا کرده، خیارات رو از عیب جدا کرده است، ما احتیاج به این تکلفات آقایون نداریم. این به چه خاطر است؟ به خاطر این است که علامه در اول بحث خیار میگد لزوم بی به دو دلیل است. چرا بی لازم است؟ همینی که بحث کردیم که بی چرا لازم است، میگه به دو دلیل بی لازم است. یکی استصحاب، دوم غرض متعاملین، که غرض در بی این است که ملکیت چه باشد؟ مستقره، نه ملکیت متزلزله. چون میخواد جنس مال خودش باشد، جنس را ازش چه کند؟ انتفاع ببرد. اگر بنا باشد ملکیتش متزلزل باشد، قدرت بر انتفاع کامل ندارد. بنابراین دلیل لزوم بی دو تا چیز است پیش علامه، یه استصحاب، یه این که متعاملن غرضشون بر ملکیت مستقره هست. و از این دوتا، از این دوتا دلیل شما خارج نمی شوید، از این اصل خارج نمی شوید، از این اصل که لزوم است، الا به امرین. اول خیار، خیار لعجل تروی. یعنی چی؟ یعنی خیار به خاطر این از شما فکر میکنید من این معامله رو نگر دارم یا به هم بزنم، کدومش به نفعه؟ اونی که به نفعه را انجام میده. پس یکی از این چیزی که لزوم را از بین میبرد خیاره، یکی دیگه خیار لعجل نقص و ظهور عیب است. توجه میفرمایید؟ یعنی این خیار به خاطر ظهور نقص و عیب هم یکی از این اموری است که شما می توانید لزوم را از بین ببرید. بنابراین اینی که علامه دو تا دارد ذکر میکند، به خاطر اینکه خود خیارات اینجا یه انقسامی پیدا میکند. یه خیاری است که شما در آینده متوجه میشید که قبل مقبول شده اید، خیار مجلس، خیار حیوان، بفرمایید بقیه خیارات که دارید، تبعوض صفقه و اینا. یکی خیال ظهور نقص و عیبه. ظهور نقص و عیب که شد، این خیار از اون خیارا فرق داره. بله، نقص میشد به این بیان به خیار تدلیس. تدلیس، بله، به خاطر این که این خیار تدلیس، این در واقع همون بازگشتش به خیار عیبه. چون خیار عیب عیب رو پنهان میکند، درسته؟ و عرضه میکند به شما. و چون تدلیس کرده عیب رو پنهان کرده است، این خیار بفرمایید تدلیس بازگشتش میشد به همون خیار عیب، و در نتیجه این را همون خیار عیب تلقیش بکنه. و الا در بقیه معاملات میگد آقا دو تا مطلبه، یکی استصحاب، یکی غرض متعاملین، دو تا ناقص دارد، یکی خیاراتی که شما میتوانید فسخ بکنید به جهت تروی که ببینید مصلحتتون چیست، یکی دیگه خیار به خاطر نقص و ظهور عیب. و صلی الله علیه و سلم.